السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه فرمود ائتلاف باید طوری باشه که اون لفظی که در خطاب ذکر شده اون اسم جنس منصرف نباشه به بعضی از افراد یا بعضی از اصناف یا بعضی از حالات. اگر منصرف باشه اینجا عرضم به حضور شما اطلاق منعقد نمیشه. عرض کردیم انصراف دو قسمه، یک انصراف حکمی یک انصراف موضوعی. انصراف حکمی این است که به مناسبت حکم و موضوع، مثلا عرضم به حضور شما این کسی که فرض بفرمایید مثلا اکرم العالم، عرض کردیم این به مناسبت حکم و موضوع، نگاه به در خانه عالم عبادته، نگاه به چهره عالم عبادته، اکرام عالم، مجالست با عالم، اینا برای به مناسبت حکم و موضوع برای این است که مردم دینشون قوی بشه، معرفت پیدا بکنن. حالا اگر یه عالم سوی شد، یه عالم ارزم به حضور شما ظل مذلی شد، خب اکرم العالم این رو شامل نمیشه. اینجا عرض کردیم این در واقع به منزله قیده. قید یه وقت ممکنه لفظی باشه، قید متصل ممکنه لبی باشه، این قید لبیه. اما یه وقت هست انصراف، انصراف موضوعیه. انصراف موضوعی را عرض کردیم که سه قسمه. یک قسم از انصراف موضوعی هست که انصراف بدویه، کثرت وجود خارجی باعث میشه که لفظ منصرف بشه. این انصراف بدوی مضر به اطلاق نیست، این مضر به اطلاق نیست. مثلا اگر مولا در عراق فرمود جئنی به ماءن، به ما این که اکثر مياه عراق ماء الفرات، سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی قاتلیه و علی من منع الماء منه و علی اعدائه، این ممکنه انسان بدون تو ذهنش خطور بکنه که یعنی ماء الفرات بیار، ولی نه، کثرت خارجی هیچ وقت مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. بله، عرض کردیم یک صورت استثناست که آخوند او را ذکر نکرده، ولی بعید میدونم منکر باشه، اونم این است که چه بسا ممکن است این ندرت وجود خارجی یک طوری باشه که اصلا اذهان به سمت او نمیاد. اصلا شنیدم، حالا نمیدانم تا چقدر علام و نقل ارزم به حضور شما، که مثلا اگر کسی بگه آقا یک نفر در مثلا شهر رمضان یا در شهر شوال اگر چشم خیلی به حساب تیزی داره که خارق العاده نوع مردم، او را اون دید را ندارن، یعنی مثلا از هر 100,000 نفر یک نفر اون دید را نداره، حالا اگر این رف ماه را دید، اگر این رف ماه را دید، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ خب ممکنه کسی بگه آقا سم للرؤیا و افتر للرؤیا، به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخون الاستاذ، خب اطلاق فرد نادر را هم شامل میشه. حمل مطلق بر فرد نادر قبیحه، ولی اطلاق فرد نادر را شامل میشه. ممکنه کسی اینجا بگه خب بله، ما عرض میکنیم نه، سم للرؤیا و افتل للرؤیا، درست رؤیت طریقه، موضوعیت نداره. لذا اگه کسی بگه آقا من کورم یا اینجا ابری این شهر ما دیده نشده، نه، رؤیت طریقه، ولی طریقه به چی؟ مثلا این قمر، این ارزم به حضور شما هلال، فرض کنید مثلا از ارتفاع مثلا 2 متر که بیاد بالا قابل رؤیت با چشم مسلح. اگر ارزم به حضور شما مثلا 4 متر بیاد بالا قابل رؤیت با اون چشمهای استثنائی خالق العاده، اگر 6 متر مثلا بیاد بالا قابل رؤیت برای افراد معمولیه. خب این کدام موقع هلال موضوعه؟ رؤیت طریق به کدام یکیه؟ چه بسا ممکنه طریق باشه به اون که 6 متر بیاد بالا. چطور الان ما میگیم چشم مسلح عرضم به حضور شما کافی نیست؟ اتفاقا دیدم بعضی ها نوشتن که ما سابق الایام، یعنی از قول اونها اینطور نقل کردن و شاید خودشون هم نوشته باشن، نمیدونم، که ما سابق الایام خیال میکردیم چشم مسلح کافی است، مثل اینکه کسی با مثلا دوربین یا با تلسکوپ یک زن نامحرم رو ببینه، یا مثلا عورت نامحرم رو ببینه. خب چه فرقی میکنه این با اون؟ بعد نظر ما برگشت، گفتیم که نه، تا تارتن این رؤیت که موضوع واقع شده در یک حکم شخصی موضوع واقع شده، یه وقت در یک حکم عمومی واقع شده. در حکم شخصی مثل دیدن ماه اون همینطوره، معذرت میخوام، مثل اون دیدن نامحرم اون همینطوره که اونجا اگر کسی با تلسکوپ ببینه یا چشمش چشم استثنایی باشه، خارق العاده باشه، او حرامه. ولی ماه یک حکم عامه، یک حکم عامه، و این حکم عام بایستی نوع مردم ببینن. نوع مردم ببینن در اون زمان خب رؤیت تلسکوپی نبوده یا چشم استثنایی نبوده. اگرم بوده خیلی خیلی نادر بوده، مثلا یک صد هزارم. نه، این غلطه این حرف، چون این حرف نقض میشه به این که الان خوردن نجس، اکل دم یا مثلا ملاقات دم خواهی حکم شخصیه. حالا اگر با تلسکوپ کسی، با میکروسکوپ کسی ببینه به حساب این شیرها و آبها را، ممکنه چند قطره ادرار و خون و یا ذرات مثلا قائد تو باشه. خب کسی ملتزم میشه که خوردن این حرامه؟ نه، نمیدنم این حکم شخصی و حکم عام اینا از کجا ایشون درآورده. هم نقضن تمام نیست، هم حلن تمام نیست. حلن هم چه فرق میکنه؟ اونم حکم شخصیه. سمل رؤیه وظیفه هر کسیست، مثل دیدن هم وظیفه انحلالیه دیگه. وجوب سم انحلالیه، اونم انحلالی. اول اگر مقصودت اینه که آقا اول ماه برای افراد فرق میکنه، اون برای اون حرامه، خب اینجا هم عرضم به حضور شما، اون کسی که ماه را، اون شهری که ماه را ببینه، خب الان در این شهر با تلسکوپ دیده میشه، پس باید با تلسکوپ کافی باشه. اینا که فکر نمی کنم، نمی دانم، حالا شاید مثلا ما متوجه نمیشیم، حالا فرض محال که محال نیست، ما متوجه نمیشیم. مثلا اون سرش اینه که اگر یک مصداقی باشه که در اون زمان نبوده، که در اون زمان نبوده، سمل رؤیه و افتل رؤیه خطاب به اشخاصه، اصلا شما میگی آقا اطلاق، خب اطلاق باید در مقام بیان برای طرف مقابل باشه. الان اگر اصلا یک جایی هندوانه اهوازی اصلا وجود نداره، دکترم تو اون محله میدانه که اصلا این امشب دسترسی به هندوانه اهوازی این جهان نداره، بعد بهش بگه هندوانه غیر اهوازی نخور. و غیر از اینه که اصلا اون بیچاره مریض گیج میشه، میگه هندوانه غیر اهوازی چی آقا؟ میگه فرق میکنه. در اون زمان حضرت میفرمود مگر با تلسکوپ؟ اصلا تلسکوپ حالش نمیشد. اینجا چه دلیل داریم که نقض غرضه؟ اگر من میدانم به همین جهت، اگر یک انصراف در نزد مخاطب هست، در این شهر وقتی که مثلا میگن آقا شیر، شیر گاوه، اصلا شیر گوسفند در این شهر، شیر هر کس بخواد بگه میگه شیر گوسفند. خب الان بگه آقا تو باید بگی شیر گاو، میگه بابا من مخاطبم اینه، من در مقام بیان برای اینم. بله، یک نکته ای هست، اگر اون نکته را کسی به حساب القا بکنه که من ندیدم در کلمات، حالا شایدم مثلا باشه من ندیدم، اون نکته این است که این که حضرت سلام الله علیه فرمود شما روایات را بنویسید، منتقل کنید. زمانی خواهد آمد که مردم به همین روایات و به همین مکتوبات مثلا دینشون رو میخوان بفهمن. پس شبیه اون کلامی که در آیات شریفه قرآنی فرمودن، شبیه اون کلام در روایات هم کسی بگه که آقا مخاطب در واقع این زراره یا محمد ابن مسلم یا این عربی که آمده از مولانا امام صادق علیه السلام سؤال کرده، مخاطب او نبوده. افتر للرؤیه، این مخاطبش جمیع بشر تا روز قیامته. و امام علیه السلام هم که علم غیب داشته که در آینده تلسکوپ میاد، که ما این که مثلا بعضیا در احل الله البی اشکال کردن که آقا، یعنی نقض کردن، گفتن اگر شما میگید تلسکوپ در اون زمان نبوده، منصرف است به افراد اون زمان، خب بیع تلفنی هم در اون زمان نبوده، نکاح تلفنی هم در اون زمان نبوده که موجب مثلا در ایران باشه، قابل در عراق، در عراق باشه، قابل در آفریقا باشه، قابل در کره ماه باشه، نبوده. احل الله البیع شامل نمیشه. چه فرقی هست بین احل الله البیع و بین سبل الرؤیه و افتر للرؤیه؟ ما لذا سابق الایام تفصیل میدادیم، عرض میکردیم آیات شریفه قرآنیه و روایاتی که از ائمه علیهم السلام در جواب سؤال سائل نیست. مثلا مطلق فرمودن ایها المؤمنون، ایها المسلمون، افطروا للرؤیا و صوموا للرؤیا و صوموا للرؤیا. این افطروا للرؤیا و صوموا للرؤیا، این ممکنه کسی بگه آقا اطلاق داره ولو با تلسکوپ، چون در آینده میاد. این حرف را هم ما بعد ازش عدول کردیم، چون قرآن میدانیم که برای صدر اسلام نیست، مخاطبین صدر اسلام نیستن، چون این معجزه الهی است برای همه مسلمان هایی که بعد میان. خود این آیه شریفه لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، این معناش این است که یعنی در آینده هم مثل قرآن کسی نمیتونه بیاره. این اعجاز، معجزه، معجزه خالدهه، ولی ما در روایات ائمه علیهم السلام دلیلی نداریم که اگر حضرت فرمود ایها المسلمون، ایها المؤمنون، افطروا مثلا للرؤیه، بگیم اطلاق داره. بله، ائمه علیهم السلام میدونستن که در آینده، عرضم به حضور شما، تلسکوپ میاد. ائمه علیهم السلام فرمودن که در آینده این، عرضم به حضور شما، احتیاج به این به حساب روایات هست. اما از کجا معلومه که وقتی که فرمودن ایها المسلمون، ایها المؤمنون، مخاطبشون در این خطابات شریفه به جمیع ابناء بشر الی یوم القیامه بوده؟ نه، چون ظاهر این خطاب به همون حاضرین و مشافهینه. قرینه میخواد که ما مثل قرآن توسعه بدیم، قرینه عامه داره قرآن، ولی ما در این روایات همچین قرینه ای نداریم. و این خودش یک بحثی است و مهمم هست که ظواهر حجته ظهور در صدر اسلام برای ما حجته یا نه ظهور فعلی حجته، ولو این که در صدر اسلام، تا این که علم داشته باشیم در صدر اسلام خلاف این میفهمم. این مقدار مسلمه، فکر نمی کنم کسی بیاد بگه آقا ظهور فعلی حجته ولو یقین داشته باشیم ظهور سابق خلاف این بوده. نشنیدم و بعید میدونم یک فقیهی، یک اصولیی که دستی به آتش علم فقه و اصول داشته باشه این را ملتزم باشه، فکر نمی کنم. ولیکن این اختلاف هست که آیا ظهور در زمان ائمه علیهم السلام حجته یا ظهور فعلی حجته مادامی که احراز نشده خلاف ظهور سابق. ممکنه کسی بگه آقا این حرف شما چه اثری داره؟ خب ما اگر شک بکنیم ظهور سابق برخلاف بوده یا نه، کسی هست که بگه حجت نیست؟ نه، چون اصالت و عدم نقل هست، اما استصحاب قهقرایی که اسمش رو گذاشته، خب اینم استصحاب عدم نقل داره، اصالت و عدم نقل داره، این اصل عقلاییه، اونم اصالت و عدم نقل داره. این فرق این دوتا مبنا چیه؟ مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه می فرمود ظهور فعلی حجته مادامی که ظهور سابق برخلافش نباشه. عرضم به حضور شما بعضیا میفرمان نه ظهور سابق حجته، ظهور در زمان صدر شریعت حجته، و اینا اصلا بحثای مهم اصولی است که متاسفانه یک عده که میگن عرضم به حضور شما اصول متورمه و بحثای زیادی داره، نه تنها که متورم نیست و بحث زیادی نداره، بلکه شاید یک نصف جلد کفایه دیگه این اصول کم داره. مثلا الان همین بحث که بحث مهمی است، بحث پرثمره ای است، مخصوصا به اینی که الان اشاره میکنم، خب این در کجای اصول مطرح شده؟ کجای اصول مطرح شده؟ تو بحث حجیت ظواهر فقط سه تا بحث مطرح کرد، یکی ظواهر کتاب، یکی ظواهر برای من قصد افهامو، یکم ظواهر با ظن به خلاف. ولی این را کسی طرح نکرده، من ندیدم در لابلای کلمات. ولی خب کو الان اگه یک طلبه‌ای بخواد امشب بره تحقیق بکنه این بحث را تو کلمات پیدا بکنه، نمیدونه بره کجا بگرده. نه اون نمیدونه بره، منم نمیدونم کجا بگردم، منم نمیدونم کجا بگردم. این نقصه. و از قبیل این ما خیلی مباحث داریم که باید در اصول مطرح بشه. خب ثمره این بحث به عقل قاصر فاطر ما در اینجا ظاهر میشه که مثلا الان فرمودن که مثلا حضرت فرمود دندان اگر نجس شد، این دندان به حساب آب کشیدن نمیخواد. خب حالا اگه کسی دندان میکاره، پر میکنه، روکش میکنه که ثابته، آیا اطلاق این را هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خب این مبتنی بر همین بحثه. چرا؟ چون اگر ما گفتیم ظهور که حجته، ظهور فی زمان شریعه حجته، و اگر ما گفتیم اطلاقات منصرف به افراد اون زمانه و در اون زمان عرضم به حضور شما ما نمیدانیم، شک کردیم که اصلا دندون مصنوعی اینطوری بود یا نه، دندون اینطوری که بکارند. ممکنه کسی بگه آقا یعنی اون زمان از اینا بوده. ممکنه مثلا چون یک روایتی هم تو ذهنم هست که دندون یک گوسفندی یه چیزی را کاشته بود تو دهانش، ممکنه یک دندون گوسفندی، دندون یک چه میدونم کسی اینا رو بکاره، احتمال میدیم. خب اگر شک کردیم افراد اون زمان هستن یا در اون زمان بوده یا نبوده، خب با این عرض امروز ما اگر ما گفتیم که آقا روایات اطلاقات منصرف به افراد اون زمانه، خب ما شک میکنیم این اطلاق داره یا نداره. ظهور در صدر اسلام برای ما چیز نیست، محرز نیست. ولی اگر مبنای مرحوم استاد را پیدا کردیم که ظهور فعلی حجت مادام که ظهور فعلی حجته، ولی مادامی که ظهور سابق به حساب کشف خلاف نشه، خب ما نمیدانیم در سابق این غیر این ظهور بود یا نه، چون انصراف را احراز نکردیم، شک داریم در انصراف. این به عقل قاصر ما، عقل قاصر فاطر ما ثمره مهمی است که این ثمره عرضم به حضور شما در ما نحن فیه هست، که اون مواردی که شک بکنیم در اون موارد میتونیم تمسک بکنیم یا نه، اینا انشاءالله جاش در بحث حجیت ظواهره. و همینجا هم یک کلمه اشاره بکنم، بعضی ها ممکنه که تحمل این مقدار رو نداشته باشن که حالا تا حجیت ظواهر که انشاءالله قاعدتا دو سال دیگه انشاءالله به امید خداوند سبحان برسیم. خب این دلیل حجیت ظواهر سیره عقلاست. ما سیره ای را حجت میدانیم که در زمان امام علیه السلام باشه. خب آقای تبریزی شما که میفرمایید ظهور فعلی حجته، مگر این که ظهور سابق کشف بشه، کشف خلاف بشه، خب این ظهور فعلی دلیل حجیتش چیه؟ سیره اولا. خب این سیره در اون زمان که نبوده، که کجا در اون زمان یک مثلا وقفنامه‌ای بوده، یه چیزی بوده، اثر شرعی داشته و ظهور اون وقت عکس میکردن، شک داشتن در ظهور اون زمان، مثل این موارد انصراف، اینا احرازش با کرام الکاتبینه، اینا احرازش با کرام الکاتبینه. لذا در مثل اون مسئله رؤیت فرقی نمیکنه، رؤیت اکل دمه عرضم به حضور شما، اون چه میدانم نجاست هرچی که هست، اینها با چشم معمولی عرضم الا انترا فی منقارهی دمن، که در اون عرضم به حضور شما موثقه هست که به حساب در سعرا وارد شده، الا انترا فی منقارهی دمن. حالا اگه کسی با میکروسکوپ به منقار یک کبوتری، یک پرندهی نگاه کرد دید دمه، بگیم آقا این آب نجس شد، نه، الا انترا یعنی رؤیت با چشم معمولی. اون قضیه نامحرم هم اون واقعا سرش اینه که به مناسبت حکم موضوع اون رؤیت به خاطر اینکه خوف فتنه و اینها باشه و اینها از او معلومه، و الا اگر واقعا یک کسی با تلسکوپ ببینه ولی طوری شبح ببینه که اصلا هیچ در ذهنش خطور نمی کنه، هیچ نه، ما ملتزم نمیشیم که این رؤی این نظر حرام، نه ملتزم نمیشیم، نه ما ملتزم نمیشیم، فکر نمی کنم که کسی پیدا بشه، فکر نمی کنم که کسی پیدا بشه که ملتزم بشه که نه اینم حرام. خب بله، اگر با تلسکوپ خوب میبینه و التزازم ارزم به حضور شما مثل دیدن معمولی، خب بله اون به مناسبت حکم و موضوع دیگه. این اگر کسی واقعا غیر این بگه، چه میدانم حکم شخصی و عام و این حرفا که تو بعضی از کلمات نقل شده گفته شده، حداقلش اینه که نه، هم نقضاً همونطوری که عرض کردیم ناتمامه و هم حلاً ناتمامه. مطلب همینی بود که عرض کردیم، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.